تیک نیمروزی رو بشنویم. آقای رئیسیان سلام، بفرمایید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سرکار خانم ارمی سلام به شما. سلام و درود به شنوندگان خوب رادیو ایران. مردم خوب، خوش آمدید به پیک نیمروزی 30 روز از مهر ماه، به قول خانم ارمی آخرین روز از مهر ماه سال 1399. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. شماره پیامک ما هم 30610 است.
نرخنامه‌ای که از بلیط‌های 2.5 میلیونی رو نمایی می‌شد و حتی بالاتر از سقف‌های بین‌المللی‌اش پرواز می‌کرد، با اعتراض مردم و مجلس روبرو شد. بالاخره وزارت راه اعلام کرد این نرخنامه اعتباری نداره و فقط 30-40% قیمت افزایش می‌یابد.
بانک‌های اطلاعاتی وزارت راه احراز هویت می‌کنند، لیست رو برای سازمان هدفمندی می‌فرستن، یعنی همون لیست یارانه هر ماه موالید هم بهش اضافه میشه و می‌فرستن.
حالا این درخت‌ها رو کی قطع کرده و برای چی؟ گفته شده توسط شهرداری و برای مزایده گذاشتن.
بعد از ظهر شما بخیر. عرض شود که درباره دستمزد منطقه‌ای صبح امروز ما گزارشی داشتیم که در این خصوص خب نظرات موافق و مخالف زیادی برای ما ارسال شده از طریق پیامک. دوست عزیزی گفتن که دستمزد منطقه‌ای باعث سوء استفاده کارفرما میشه و این گونه تصمیمات قطعا به ضرر کارگر هست. آقای محمدیان یکی از کارفرمایان از مشهد برای ما نوشته که با مزد منطقه‌ای سرمایه گذاری برای کارفرمایان هم در مناطق دورتر از مراکز استانها مقرون به صرفه‌تره و به تبع اون کاهش هزینه تولید. شما شنوندگان گرامی نظرتون رو برای ما پیامک بکنید که دستمزد منطقه‌ای آیا به نفع تولید و اشتغال هست یا نه. شماره پیامک ما 30610 است. خب الان دوستان من آخرین آمار کرونا رو در 24 ساعت گذشته به دست من رسوندن که لحظاتی پیش اعلام شده. متاسفانه در 24 ساعت گذشته 312 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 5616 نفر هم بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدن. خب آمار همچنان بالای 300 تاست و این نگرانی و این بحران کرونا در کشور ما همچنان ادامه داره. امیدواریم که تدابیر لازم اندیشیده بشه و امیدواریم که مردم خواهشن و تو رو خدا رعایت بفرمایید. به هر حال این بحران رو باید پشت سر بگذاریم با کمک هم دیگه و به تنهایی نشدنی هست حل این مشکل بزرگ و این ویروس منحوس. خدمت شما عرض شود که در حالی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت بلیط هواپیما را از فردا تکذیب کردند، اما در این خصوص اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته. گزارشی بشنوید از همکارم خانم نوجوایی.
دو هفته پیش بود که انجمن شرکت‌های هواپیمایی بنا به نرخ ارز و الزام رعایت ظرفیت 60% هواپیما نرخنامه جدیدی را اعلام کرد که قیمت بلیط از فردا تا 150% افزایش پیدا می‌کنه. نرخنامه‌ای که از بلیط‌های 2.5 میلیونی رونمایی می‌شد و حتی بالاتر از سقف‌های بین‌المللی‌اش پرواز می‌کرد، با اعتراض مردم و مجلس روبرو شد. بالاخره وزارت راه اعلام کرد این نرخنامه اعتباری نداره و فقط 30-40% قیمت افزایش می‌یابد، نه 150%.
پنجم توسعه نرخ‌گذاری در اختیار شرکت‌های هواپیمایی گذاشتن، اجازه رو به اونا دادن که بتونن قیمت رو افزایش بدن، اما قیمت‌ها خارج از عرف اضافه شده.
اما دوباره وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد همین 30-40% هم افزایش نمییابد و اصلا قرار نیست از فردا قیمت ها تغییر کند.
ما به درقت به هیچ وجه من الوجود هیچ گونه افزایش قیمتی رو به بهانه ای که هر کسی خودش تشخیص بده نمیپذیریم و نخواهیم پذیرفت. اینا قراره که واسه کارشناسیش انجام بدن، بیارن ما ببینیم، بررسی بکنیم و موقع راجبش تصمیم بگیریم.
شرکت‌های هواپیمایی منتظر این دستور وزیر و حتی اول آبان هم نمانده و در روزهای گذشته افزایش گام به گام قیمت بلیط رو آغاز کردند. حتی کف جدیدی هم برای قیمت‌ها گذاشتن که اگر شرکتی بلیطش رو ارزان‌تر فروخت مجازات شود.
اگر شما الان به سایتی که بلیط هواپیما رو می‌فروشن مراجعه بکنید، می‌بینید تا 29 مهر ما بلیط هواپیما تو مسیر تهران بندرعباس 370 تومن 280 تومن 300 تومن هستش، اما به محض اینکه اول آبان میشه پایه ریالیش 712 تومن 708 تومن، یعنی چیزی در حدود 2.5 تا 3 برابر قیمت.
به گفته این مسافران، شرکت‌های هواپیمایی که به بهانه ظرفیت 60% هواپیما قیمت رو گاهی تا 2.5 برابر افزایش دادن، مثل گذشته تمام صندلی‌ها را به مسافران می‌فروشند.
قرار بود صندلی‌ها یک درمیون فروش بره، ولی همچین چیزی نبود. من هر باری که مسیر پروازی استفاده کردم، تمام صندلی‌ها فروخته شده بود و مسافر داخلش بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی که پیشتر گفته بود دلار ارتباط چندانی به هزینه‌های پروازهای داخلی ندارد، دیشب به ما گفت در حالی که هنوز حرف و حدیث‌ها درباره افزایش یافتن یا نیافتن بلیط هواپیما جریان دارد، شرکت‌ها نرخ جدید را اعمال کردند، نرخی که بالاتر از سقف مصوبه.
واقعیت اینه که اتفاق بدیه. وزیر مملکت میاد تکلیف میکنه، بعد اینا میرن همین الانی که دارن با شما صحبت میکنن نرخو 100% گران، بالغ بر 100% افزایش قیمت دادن بعد از تکلیفیه و جلسات متعدد گذاشتن که آقا به صورت پلکانی بیام این افزایش بده. بعد میاد به دفاتر مکتوب نامه میزنید، اگر این نرخایی که ما به شما ابلاغ کردیم رعایت نکنید تمام سیستمتون رو قطع میکنیم. میگیم آقا مثلا فلان اعلان نیاورده، میگم ما زورمون به اون اعلان نمیرسه، ولی شما حق نداری اینا گرون نفروشی، باید گرون بفروشی.
آقای اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزایش قیمت بلیط هواپیماها رو قبول نداره و میگه قیمت بلیط هواپیماها بر اساس قیمت تعیین شده از قبل اعمال میشه و هیچ گونه تغییری در نرخ بلیط هواپیماها رخ نداده.
دامنه نرخی داریم که از پارسال شهریور ماه با هماهنگی دستگاه مختلف مثل سازمان هواپیمایی کشوری هماهنگ شده، این نرخ‌ها رو شرکت‌ها اعلام کردن، همون دامنه نرخی داره بلی ترزه میشه. بالاتر از اونم فعلا با توجه به هماهنگی که صورت گرفته فعلا نرخ جدیدی قرار نیست اعمال بشه، همون نرخ‌های سابق تو اون دامنه نرخی شرکت هواپیمایی بلیطاشون رو عرضه میکنن.
اگرچه این اظهار نظرها با آنچه که مسافران این روزهای سفرهای هوایی میگویند تفاوت دارد، همین اعتراضات باعث شده که نمایندگان مجلس هفته آینده در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت‌های جدید تصمیم گیری کنند. آقای شاکر عضو کمیسیون عمران مجلس:
یه تعداد زیادی ایرلاین ها غیر قانونی و سرخودی اضافه کردن. کمیسیون قرار گذاشته که به هیچ وجه قیمت ها تغییر پیدا نکنه. تا هفته آینده این پیشنهاد اتحادیه، این خطوط هوایی و رئیس سازمان هواپیمایی و وزیر راه و شهرسازی بیان کمیسیون طرحشون رو ارائه بدن، تا اون زمان هیچ اتفاقی نباید بیفته.
اگرچه مسافران هواپیما رو تقریبا گروه درآمدی خاصی تشکیل میدن، اما شیوع کرونا موجب شده عده‌ای حتی با درآمد پایین و فشار بالای مالی به سمت خرید بلیط هواپیما متمایل شوند، چرا که پایین بودن زمان سفر نسبت به سایر وسایل حمل و نقل عمومی آنها را در معرض ابتلای کمتری قرار میدهد. همین شده که شرکت‌های هواپیمایی در ماه‌های اخیر کاهش مسافر را احساس نکرده و در افزایش قیمت بلیط نیز نگرانی کاهش مسافر در آنها دیده نمی شود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
ساعت 14:38:50 است. توی چند روز گذشته گفته شده که یارانه متولدین جدید مشروط به شرایطی مثلا مثل آزمون وسع مالی والدین شده، اما در این باره دقایق پیش دوستان من با آقای حسین میرزایی، ایشون سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها هستند، صحبت کردن، این موضوع رو تکذیب کردن. بشنوید.
بانک‌های اطلاعاتی وزارت احراز هویت میکنن لیست و برای سازمان هدفمندی میفرستن، یعنی همون لیست یارانه یا هر ماه موالید هم بهش اضافه میشه و میفرستن. همونطوری که فوتی ها کم میشه موالید اضافه میشه، یه چیز اتوماتیک روتینی هست.
پس نیازی نیست خانواده‌های جدید اصلا تحت پوشش باشن. کسی که در مادری که یارانه میگیره الان فرزندش هم از مثلا این ماه به دنیا بیاد ماه دیگه دریافت،
اگر قبل از 15 اون باشه بعد، اگه بعد از 15 اون باشه میفته ماه بعد، چون بانک اطلاعاتی داد 12 13 کارو میبندن که 20 پرداخت میخواد بشه.
خب آقای میرزایی، این موضوع رو تکذیب کردن. از شما خانواده های گرامی که تازه صاحب فرزند شدید به سلامتی خواهش میکنم که بفرمایید برای ما که حالا در طول چند ماه از این موضوع گذشته از تولد فرزند شما یا یارانه رو دریافت کردید یا خیر. شماره پیامک ما 3610 هست. قطع صدها درخت در استان فارس حاشیه ساز شده. این موضوع از اونجایی تعجب برانگیز بوده که انگیزه قطع درختان مقابله با سیل بوده، این در حالیه که درختان همیشه مانعی برای تشدید قدرت سیل محسوب میشن. اداره کل محیط زیست استان برای شهرداری شهرستان درود در این خصوص پرونده تشکیل داده. گزارشی بشنوید از همکارم بختیاری در این باره.
به زبون خیلی ساده، تقریبا هر کسی که یک کمی سرش توی طبیعت و محیط زیست کشور باشه میدونه سرجم کل جنگل‌های شمال کشور و لکه لکه‌هایی در استان‌های زاگرس نشین کمتر از 6% مساحت سرزمینه. حالا هر اتفاقی که در این جنگل‌ها میفته خیلی زود رسانه‌ای میشه.
در جوار رودخانه ماربره، منطقه حفاظت شده اشترانکو، متأسفانه شاهد قطع صدها درخت بیگناه.
حالا این درخت‌ها رو کی قطع کرده و برای چی؟ گفته شده توسط شهرداری و برای مزایده گذاشتن. آقای پارسا فعال محیط زیست لرستان:
متاسفانه شهرداری درود به بهانه مهار سیلاب اقدام به قلع و قمع حدود 270 درخت کهنسال کرد و جالب‌تر اون که شهرداری سریعاً چوب این درختان رو در معرض مزایده قرار داد و قصد فروش داشت که با ورود دوستان از این مسئله جلوگیری کرد.
گفته میشه شهرداری درود پس از قطع درختها اونا رو برای فروش به مزایده گذاشته، اما فعالان محیط زیست جلوی کار رو گرفتن. حالا آقای مرادی نسب معاونت عمرانی شهرداری درود میگه در راستای آمادگی مقابله با سیل فقط مجری دستور کمیته بحران بودن.
صحبت ناصردین بوده اخر خدمت لایروبی بود، بعد چند تا درخت بید خودرو هم تو همون حاشیه خونه بودن. این واقعا نیاز بودن که قطع بشن چون اینا باعث گرفتگی آب و آشغال و زمان سیل شدن سال گذشته.
آقای مرادی نسب، درسته که پیرو دستور کمیته بحران یعنی فرماندار بوده؟
بله، کمیته بحران ما داشتیم. کمیته بحران بوده، دستور دادن که تمام موانعی و تمام اشجاری که تو مسیر رودخونه به صورت خودرو بودن، این درخت که نبودن که مثلا کسی کاشته باشه اونجا یا مستر باشن، درخته بید خودرو تو محدوده رودخونه بودن.
فرماندار درود اما در گفتگو با پیک نیمروزی همین ساعت پیش گفت هیچ گونه دستوری درباره قطع هیچ درختی نداده و شهرداری سر به خود در خارج از محدودی مورد نظر اقدام به قطع درخت کرده. آقای بیرانوند:
از یعنی اینطور بحثی ما نداشتیم. خود شهرداری خودش به صورت خودسرانه و اشتباهی کار کرده بود، اصلا تو اون حوزه نبوده، خارجی از شهر اومده این کار انجام داده. اصلا ما بحث لایروبی بوده، گفتیم تو لایروبی رودخانه اگر کاری صورت میگیره تو لایروبی رودخانه داخل شهر محدوده شهری کار باید انجام بده، چنانچه بود با هماهنگی دستگاه‌های زیره، دستگاه‌های مثل منابع طبیعی و محیط زیست این کار انجام بده. ولی آقایان رفته بودن، حتی زودتر از جلسه ما رفته بودن جای دیگه این کار انجام داده بود.
رسانه شدن قطع 270-80 درخت در حاشیه رودخانه توسط شهرداری درود، آقای فتحی مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان میگه اقدام شهرداری تخلف بوده و علیهشون شکایت و پرونده قضایی تشکیل شده.
والا تخلف بوده، اینا مجدد نگاه کن، اینا میان استناد میکنن به صورت جلسه ستاد بران، اونجا اعلام نشده ستاد. اولا که مجدد ستاد بران این اختیار رو که نداره بیاد در مناطق حفاظت شده مجوز، منطقه حفاظت تابع قوانین مقررات خاص خودشونه. بعد مضافن اینی که چیزی که من شنیدم گفتن لایروبی رودخونه، نگفتن بیان درخت قطع کنن، این به صورت کلی گفتن برای اینکه بارندگی ها باعث نشه که آب برگرده به داخل شهر رودخونه رو لایروبی کنن. اما اینا اومدن آسان ترین کارشو انتخاب کردن وقت قطع درخت. به نظرم زیاد محلی از اعراب نداره قطع درخت. حالا اونا اومدن دنبال چی بودن من نمیدونم، اما در هر صورت ما اعلام جرم کردیم و پیگیر شکایت هم هستیم.
بر اساس قانون هر گونه دخل و تصرف و قطع و جابجایی حتی یک شاخه در مناطق چهارگانه باید با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. از دور زدن قانون و بی‌توجهی به ضوابط که بگذریم، محیط زیست شکننده کشورمون خودش فریاد بی صداست. در چنین شرایطی تفنگداران شکار که چند سال پیش به شکستن اسلحه ها اقدام کردند، حالا به نظر میسته دیگه نوبت غلاف کردن تبرها و اره‌هایی که به هر بهونه جان درختان رو میگیرن.
گزارشی شنیدید از قطع درختان در شهرستان درود در استان لرستان. اما کمبود انسولین قلمی یکی از مشکلاتی است که شنوندگان با ما در هفته‌های گذشته در میون گذاشتن، در حالی که مشکل این کمبود به واردات مرتبط داده شده، اما خبری به نقل از رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی منتشر شده که گفته واردات این دارو نه تنها کم نشده که کنیم برابرم افزایش داشته. آقای محمود نجفی عرب این خبر رو تکذیب می‌کنه.
سرزمین هند رو نسبت به سال گذشته تا اونجایی که من اطلاع دارم کمتر وارد شده به دلیل حالا مشکلات ارضی و آثار مشکلات دیگه‌ای که بالاخره مترتب بر این موضوع هست.
شما جای میزان واردات انسولین رو امسال 1.5 برابر بیشتر از نیاز
اتفاق برداشت بود که یکی از خبرنگارا از صحبت من کردن. من عرضم این بود هر موقع ما یه داروی اساسیمون کمبود در بازار ایجاد بشه بعضن باید 1.5 برابر نیاز کشور رو بتونیم به اصطلاح وارد کنیم تا بتونیم اون ولع بازار رو از بین ببریم. بود داروی اساسی از این بوده. حالا برداشت نامناسبی از صحبت من کردن که حالا 1.5 برابر وارد شده. نه اینطور نیست.
الان میزان وارداتمون دقیقاً شما نمیدونید چقدر وارد
تا تیر ما یه چیزی عروضه مثلا 8 میلیون.
خب ایشون تکذیب کردن این موضوع رو. البته من این نکته رو بگم که وزارت بهداشت اعلام کرده که ما الان انسولین ویال رو در کشور به وفور داریم. انسولین قلمی مشکل هست. خیلی متشکرم. 3610 عصر بخیر. خداحافظ.
داکت اسپلیت مهر اصل زیبا و کم صدا تلفن 021-823-64
بی صدایی تو خونشه یا
تو خونشه
تو خونشه بی صدایی تو خونشه
بی صدایی تو خونشه
جارو برقی های بی صدا و پرقدرت 2500 پاک شما لوله کنفی به همراه جعبه لوازم جانبی جارو برقی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
سلام آقا.
به به آقای داما
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید چیه توی ما و شعیر؟ مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم هلوشو بدم کدومو بدم؟
حالا شد همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعم داره آلیس. آلیس برای خانواده.
62 سکه نیم بهار آزادی به پاس همراهی شما هموطنان عزیز در جشنواره همراهان ماندگار البرز در 62مین سال فعالیت شرکت بیمه البرز. فروش انواع بیمه نامه با تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز توانگر و ماندگار.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با ایران یاران
با سلام خدمت آقای دکتر مشایخی. امروز میخواییم بریم به استان بوشهر با صحبت های آقای دکتر عبدالکریم مشایخی رئیس بنیاد ایران شناسی و زبان شناسی. به اتفاق گوش میکنیم صحبت های آقای دکتر عبدالکریم مشایخی رو.
بنده هم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو ایران سلام عرض میکنم. انشالله خدا قوت. بله امروز هم روز بسیار بسیار زیبایی است در بوشهر. واقعا امروز از روزهای دیدنی و یاد کردنی بندر بوشهر هست.
ایران و ایرانی
از کنار هم بودن معنا پیدا می کنند.
ای که مرا خوانده
من ایران یار هستم. جلید احمدی هستم.
ای که مرا خوانده ران شانم بده.
سرزمین مادری گهواره‌ای برای به ثمر نشستن و ایرانیان پاسداران گنجینه گران سنگ این بومه بر.
من ایران یار علی سپهری اردکانی هستم.
ایران یاران،
ایران یاران،
حافظان و راویان فرهنگ و هنر این سرزمین هستند.
شما کنشی ایران یار از تهران.
تا از گزند گذر ایام به دور بمانند و میراثی ماندگار برای آیندگان باشند.
خط سیر هست. خب بدلیل این که هوا وقتی که خنک میشه به قطن ماهی ها به سمت سواحل سرازی میشن این مقداری و الان از نظر صید ماهی جز فصل های خوب بوشه. میگو خب طبیعتا فصلش مرداد و شهریوره، هم در بندر بوشهر هم بندر عباس. البته بندر عباس تا به سمت مهر هم میاد، ولی اون فصل باید قانونا خرید کرد، صید کرد و این طرف که میاد خب طبیعتا یه مقداری اولا که ممنوعه صیده. بعد هم این میگوهایی که میاد اگر میگوی خلیج فارس باشه، ما یه منطقه داریم به اصطلاح به نام مطاف که اگر تقریبا روبرو بندر دیر میشه، اگر اونجا باشه بسیار بسیار لذیذ هست. موضوع شما عرض کنم که اطلاع دارید بوشهر یکی از در واقع شهرهای باستانی تاریخی ایران هست که قدمتش بیش از 5000 ساله، به این دلیل که در عصر ایلامی پل ارتباطی با جنوب شرق آسیا، آفریقا و خارج از ایران بندر تاریخی لیان هست. لیان در قسمت جنوبی شبه جزیره بوشهر قرار میگیره. اونجا الان کتیبه های و خشنوشته هایی کشف شد که در موزه ایران باستان و در موزه لور فرانسه، چون سال 1913 پزارد که یک گزارش 110 صفحه‌ای هم داشت در مورد به اصطلاح این بندر لیان یا بندر تاریخی بوشهر صحبت میکنه. بوشهر تو دوره باستانی اگر کسی وارد این شهر بشه چند جای دیدنی داره. در 3-4 سال اخیر مسئولین استان، استانداری، شهرداری، شورای شهر بوشهر کارهای بسیار بسیار اینایی که از تشریف آوردن. ویلن فلور که یکی از ایرانشناسان بزرگیه تو مدود بوشهر یه مقاله نوشت به انگلیسی که ترجمه شد، چاپ شد و ایشون مهمان ایرانشناسی بودن در بوشهر. میگفت واقعا بوشهر متحول شده از نظر در واقع میتونم این هدفهای گردشگری، چرا که بوشهر همونطور که حتما اطلاع دارید حداقل 4 موزه تاریخی داره. موزه تپ جنوب الان رو اندازی شده تو یک دو سال آینده، موزه تجارت دریایی خلیج فارس، موزه دریانوردی خلیج فارس، موزه مردم شناسی. خب این نادا برای بوشهر ما. بعد از بوشهر که ما خارج میشیم، حالا از بندر عباس میان به سمت بوشهر، چون ما جاده ساحلی داریم که از بندر عباس شروع میشه. البته ما یه بزرگراهی داریم که از اصلویه میاد تا بوشهر و یه راه ساحلی دیگری است که از طرف بندر دیر به اصطلاح میاد تا به بوشهر میره. اونجا هم واقعا میدونی کاوش‌های باستان شناسی که دیوید وایتهاوس و دیگران انجام دادن، دره لیر مخصوصا مجر جامع تاریخی که داره و مردم خونگرمی که داره، ساحل بسیار زیبایی داره. بعد تو قسمت دشتستان ما اگر تشریف ببرن ما 3 کاخ تاریخی داریم. کاخ چرخاب رو داریم که به قولی مشهوره به کاخ کوروش، کاخ البته زمستانی کوروش. کاخ بردک سیاه رو داریم که به اصطلاح که درودگاه بوشهر هست. تو دشتستان هم ما این آثار رو داریم. دلوار، بندر تاریخی دلوار در مقابل استعمارگران انگلیس مقاومت کرد و خون پاکش به زمین ریخته شد. معیت باشیم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال. وجود نظارت، قانون و دستورالعمل های مختلف برای اینکه یک کار به درستی انجام بشه بسیار ضروری و لازمه. اما مهمترین نکته نیست. مهمترین نکته اینه که آدما از درونشون نظارتی بر عمل کرده خودشون داشته باشن، همون نظارتی که اسم ناظرش وجدانه. برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ فردا صبح از جنبه های مختلف نقش وجدان در زندگی میگه.
صبح به وقت فرهنگ.
فرهنگ
مرتضی اسدالمرجی هستم، تهیه کننده برنامه صبح وقت فرهنگ پنجشنبه 1 آبان. موضوع برنامه ما وجدان کاری هست و اینکه آیا خودتون رو در خصوص وجدان کاری تا حالا ارزیابی کردید یا خیر. از شما دعوت میکنم هم در برنامه مشارکت کنید و هم به برنامه ما گوش کنید. متشکرم.
شاید خیلی از ما این واقعیت رو شنیده باشیم که حدود 60% تصادفات جاده‌ای در 30 کیلومتری پایانی راه ها اتفاق میفته و با وجود اطلاع رسانی این موضوع باز هم این اتفاقات تکرار میشه و این نشون میده که علاوه بر آگاهی برای جلوگیری از بعضی اتفاقات عمل هم لازمه و در این مورد خاص همکاری نزدیک نیروی انتظامی و مردم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. موضوعی که برنامه 60-30 رادیو سلامت پنجشنبه بهش میپردازه.
60-30 برنامه از رادیو سلامت. به 30 کیلومتری شهر وارد شدیم، با احتیاط برانیم.
کاظمی هستم، مسئول روابط عمومی رادیو سلامت. در هفته نیروی انتظامی یعنی از 27 مهر ماه پخش برنامه 60-30 به مدت 1 هفته به صورت زنده از رادیو سلامت آغاز شد. این برنامه با شعار با هم برای امنیت و سلامت و با موضوع پیشگیری از حوادث و سوانح ترافیکی در 30 کیلومتری شهرها و با حضور کارشناسان متخصص در این حوزه اطلاعات با ارزشی رو در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد. شما میتونید فردا پنجشنبه و هر روز تا 3 آبان ماه ساعت 12:30 تا 13:10 شنونده برنامه 60-30 از رادیو سلامت باشید. ضمناً در این برنامه مسابقه برای شنوندگان خوب رادیو سلامت تدارک دیده شده و در هر برنامه به 3 نفر از شرکت کنندگان 3 جایزه ارزشمند تعلق خواهد گرفت.
با 324 انتخاب آسان است.
گزارش
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من را از مجلس شورای اسلامی می‌شنوید. در خدمت جناب آقای مالکی هستیم، عضو کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم عرض سلام و ارادت.
همونطور که متذکر هستید در هفته نیروی انتظامی هستیم و سردار اشتری فرد فرمانده نیروی انتظامی در مجلس حضور پیدا کردن و در خصوص کارهایی که نیروی انتظامی تا به این لحظه انجام داده و موضوعات مختلف صحبت کردن. در خصوص صحبت های ایشون مطلبی رو میفرمایید.
خدمت جناب عالی عرض شود که من ابتدا تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزانم در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، خصوصا مرزداران عزیزمون در اقصا نقاط کشور و خانواده های شهدا و ایثارگران نیروی انتظامی. فرمایشات سردار اشتری امروز در فرازهای مختلفی بود. اولا ایشون یک گزارش جامعی از عملکرد پلیسمون و ناجا دادن در سطح کشور جدا، یعنی به صورت بخش دادن از مرز به نوعی پلیس، به نوعی انتظامات، به نوعی که انصافا گزارش خوبی، یعنی ما فاصله مون با نرم جهانی پلیس جهانی خیلی کم شده، یعنی به سمتی میریم که ما از بهترین ابزار و تجهیزات دنیا استفاده بکنیم. این خودش میتونه یک آموزش برای جامعه ما باشه، تکنولوژی روز دنیا. نکته دومی که ایشون مطرح کردن یک اشاره به اهمیت و محور قرار دادن مردم قرار دادن و تاکیدشون بر پلیس این بود که به هر حال نوع همکاریشون، نوع ارتباطشون، نوع برخوردشون با مردم متفاوت باشه با کسانی که جرائم متعددی به وجود میارن در کشور. این نکته خیلی خوب با صاد خوب در مجلس داد. پایان فرمایشون هم که رو مشکلاتی که پلیس داره و درست هم میگفتن، از هر جهت امکانات، اعتبارات، تجهیزات که ما قطعا در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه هست و نهایتا هم در دستور کار خود پلیس هست که ان شاء الله مشکلات این عزیزانمون حل بشه.
باز از موفقیت میگم، خدا نگهدارت.
ممنونم، تشکر میکنم.
فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. هر کجا که شنونده برنامه های رادیو ایران هستید، رسیدیم به ساعت 15. ما در این نوبت کاری تا ساعت 22 در کنار شما هستیم. دعوتتون میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده